بسم الله الرحمن الرحیم. و منهو ای و من اللفظیه لزوم و ما لا یلزم و از اون، یعنی از محسن لفظیش لزوم ما لا یلزم، که این هفتمی از محسنات لفظیه است. مصنفم از محسنات معنویه 30 تا گفته بود، 7 تا هم لفظیه، که اینجا دیگه لفظیهش تمام میشه. البته منحسب اینا نیست و بیشتره، ولی خب این در این کتاب، چون تلخیص المفتاح کتاب کامل در بلاغت نیست، یه مقداری جمع‌آوری کرده و تنظیم کرده و چیز داده. الا همه قواعد بلاغت و خصوصیات بلاغی و چه معانی باشد، چه بیانش باشد، چه بدیعش، اینجور نیست که به طور کامل در تلخیص المفتاح آمده باشه. و به تبع اون اینجور هم نیست که بگیم متول مختصر همه چیز را داره. این کتابا برای خواندن خوبه که انسان اینا را بخونه، خوبم بخواند و با خواندن اینها توانایی پیدا کند که کتابهای دیگر بلاغی را هم بتونه بفهمه، وقت در مقام تطبیق از همه اینا استفاده کنه. هفتمی از اونها لزوم ما لا یلزم است. و یقال له الالزام و التضمین و التشدید و الاعنات ای زن. میگه این لزوم و ما لا یلزم 4 تا اسم دیگر هم دارد، بهش الزام هم میگن. چرا بهش میگن الزام؟ چون که متکلم خودش را ملزم ساخته به یک امری که او لازم نیست، یعنی مقید کرده به چیزی که اگرم اون رو انجام نده لازم نیست، ایراد بهش نمیشه. بعضی ها گفتن تعبیرشان به جای الزام التزامه، یعنی متکلم ملتزم شده به چیزی که لازم نیست. الزام باشد یعنی خودش را ملزم کرده به چیزی که لازم نیست. التزام باشد ملتزم شده به چیزی که لازم نیست. و همچنین تضمین، تضمین هم میگن بهش، از باب این که متکلم در قافیه خودش یک امری را گنجانده، به این خاطر به این تضمین هم میگن، که اون باز اونم لازم نیست به گنجانت ولی گنجانده، چون گنجاندن وجود دارد بهش تضمین هم میگن. تشدید، تشدید هم بهش میگن. تشدید یعنی تنگ گرفتن، سخت گرفتن. متکلم هم در اینجا با این کار بر خودش سخت گرفته، به این خاطر تشدید هم بهش میگن، چون لزوم ما لا یلزم کار سختی ساخته. ولی اعنات، اعنات یعنی به مشقت انداختن. در اینجا هم متکلم خودش را با این کار به مشقت و به زحمت انداخته، به این خاطر به این محسن اعنات هم گفته میشه. خب ایزن یعنی کما این که اون لزوم و ما لا یلزم بهش میگن، این 4 اسم دیگر هم به او اطلاق میشود. حالا میخواد لزوم و ما لا یلزم را تعریف کند. و هو ان یجیء قبل حرف رویه او ما فی معناه، بله قبل حرف روی او ما فی معناه من الفاصله. این من الفاصله مال او ما فی معناه است، کاری با روی نداره. ان یجیء قبل حرف رویه او ما فی معناه من الفاصله یجیع ما لیس بلازم فی السج. متکلم کلام نثری میگه، فقره هاش به یک فاصله هایی تمام شده. قبل از حرف آخر فاصله ها یه امری را رعایت کند که اگرم رعایت نمی کرد ایراد نداشت حرفش، یعنی کلامش از مسجع بودن نمی افتید. ملتزم شدی. قبل از حرف آخر فاصله ها به یک امری که او در تحقق سج شرط نیست، سج بدون اون هم محقق می شود، یا در شعر قبل از حرف روی و اون قافیه ملتزم شده به چیزی که این چیز در تحقق سج شرط نیست، که اگر این کار رام نمی کرد شرط سج اینجور نیست که چیز بشه، یعنی در بین نباشد. چیزی که شرط در تحقق سج نیست، یعنی چیزی که شرط در تحقق سج از همچی چیزی محقق نمیشه. قصیده گفته اواخر ابیات قوافیت، حرف آخر قافیه ها حرف روی است. قبل از حرف روی ها ملتزم بشود به یک امری که این امر در سج شرط نیست، یا در فقره ها در کلام نثری که آخر فقره ها فواصلند، قبل از حرف آخر اون فاصله ها ملتزم شده به یک امری که این امر در تحقق سج شرط نیست، اینم نباشد سج میتواند محقق بشه. سج نداریم در ابیات، منتها این میخواد بگد ملتزم شده به یک چیزی که اون چیز در سج شرط نیست، یعنی اگر این کلمات را فواصل قرار بدی بدون این هم این کلمات میتونن فاصله بشن. مثلا نه این کل شعر را میخوان بگن کلماتی در اواخر ابیات آمده که قوافیه، این شخص در این قوافی نسبت در ما قبل حرف روی این قوافی ملتزم به چیزی شده که این چیز در تحقق سج شرط نیست. مثلا این قافیه ها اگر چنانچه فواصل واقع بشند، اونم اگر نبود این قافیه ها میتونستن فواصل قرار بگیرن، یعنی در کلام سجعی این قافیه ها رو آخر قرار میدادی کلام شما از مسجع بودن نمی افتاد. اون این است که بیاید قبل از حرف روی بگید در قافیه، چون اصالتا حرف روی به حرف آخر قافیه گفته میشه. حرف آخر فاصله را حرف روی گفتن تسامحی است، ولذا گاهی اوقات تسامحاً به حرف آخر قافیه میگن حرف روی، به آخر حرف فاصله میگن حرف روی. گاهی اوقات نه، حرف روی میگن منظورشان آخرین حرف قافیه باشد، نسبت به آخرین حرف فاصله میگن ما فی معنا حرف روی، اونی که به منزله حرف روی، آخر فاصله به منزله حرف روی. اون این است که بیاید قبل از حرف روی در قافیه، یا قبل از اون حرفی که در معنای حرف روی است از فاصله، چه بیاد ما لیس بلازم بسج، چیزی بیاد که در تحقق سج اون شرط نیست. حالا اون چیز گفتن به این که ممکنه حرف باشد و ممکنه چه باشد؟ حرکت باشد. اون مالیت به لازم انفسج که متکلم ملتزم به او شده ممکنه حرف باشد، ممکنه حرکت باشد. خب این تعریف مثلا، حالا از باب مثال، فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. فاصله ها تقهر است و تنهر. حرف آخر فاصله ها را است و راه. در اینجا متکلم ملتزم شده، قبل از راه ها اون حرف جلوتر از راه ها هم مثل هم بشه، در هر دو اون حرف هاست. فاما الیتیم فلا تقهر قبل از راه آمد، و اما السائل فلا تنهر قبل از را باز ه آمده. قبل از راه ها آوردن این شرط تحقق سجن نیست، همین که آخرها را شدن سجن محقق میشه. اما از این که ما قبل راه ها هم مثل هم باشن یا مثل هم نباشن، ولی متکلم ملتزم شده که قبل از راه ها هم اون حرف جلوتر در اون با حرف جلوتر در این یکی باشد، یک حرف باشد، هر دو های دو چشمی باشن. خب این تعریف لزوم ما لایلزم. حالا شارح در اینجا این تعریف را توضیح می، اول میاد سراغ حرف روی، میگد و هل و هول حرف الذی تبنا علیه القصیده تو و تنسب الیه. روی یا حرف روی اون حرفی است که قصیده بر او بنا میشه. قصیده بر او بنا میشد یعنی آخر قوافی قصیده به اون حرف میان. و تنسب و الیه و اون قصیدن به همچه حرفی نسبت داده میشه. مثلا فرض کنید قوافی حرف آخرشان میمه، قصیده ای که حرف آخرشان آخر قوافیشان میم باشه به اون قصیده میگن قصیده میمیه. یا مثلا فرض کنید لامه، به اون قصیده میگن قصیده لامیه. یا مثلا فرض کنید باس، قصیده باییه و هاکذا. خب اون دوتا قصیده هم هست، لامیت العرب لامیت العجم، مال این است که حرف آخر ابیاتش نیمه، لامیت العجم لامیت العرب. دوتا قصیده گفته شده، یکی را طغرایی گفته، قبلا گفتیم مثل این، یکی تا طغرایی گفته اشعارش، بله گفتیم شاید در جواهر گفتیم. خب طغرایی یکی را گفته، اول ایشون اون قصیده را سرود، قصیده ایست ابیاتش بسیار پرمعنا و حکمی و جالب و شروح متعددی هم بر او زده شده، و حرف روی ابیات هم لامه و اسم قصیده را گذاشته لامیت العجم، چون نویسندش عجم بود، اصفهانی بود، قصیده را گفت لامیت العجم. صفدی هم عرب بود، مال سوریه و اون قسمت ها، اونم بعد از ایشون پا شد یه قصیده ای گفت، اونم شبیه همین، اونم حرف رویش لامه، اسمش گذاشت لامیت العرب. خب دارد به این که حرف روی اون حرفی است که بنا می شود بر او قصیده، یعنی قصیده آخرین حرف ابیات قصیده اونه، و نسبت داده می شودم قصیده با همون حرف. پس گفته می شود قصیدتون لامیه یا قصیدتون میمیه، آخرش اگر میم باشه مثلا. بعد دارد که من رویت الحبل اذا فتلته، نه یعنی من قول که، آره اینجور جاها اینجور است، هر جا اذا آمد نوعا همون من رویت آخه این عزام متعلق میخواد. اون وقت نه دیگه، اون ازا بایستی متعلق باشد. مثلا بایست اینجوری باشه: من قولی رویت الحبل اضافه تلته، اون باید باشه. ازا نمیشه به خود رویت چی باشه. من قولی رویت الحبل اضافه تلته، ولی نوعا اینجور جاها من قولی که است، اون وقت اونم فتلته ولذا مغنیم اونجا داشته، گفت که ازابیات بعدش مفتوح میشه، ایبیات ما بعدش مزمون. معخوض است از قول تو که میگی رویت الحبل، کی میگی رویت الحبل اضافه تلته، حبل یعنی ریسمان، رویت الحبل معنیش این است که ریسمان را بافتم، ریسمان از نخهای متعددی بافته میشد. معخوض است از رویت الحبل، کی میگی رویت الحبل؟ وقتی که اون ریسمان را ببافی. پس نتیجتاً رو یعنی بافتن. حالا به چه مناسبت حرف روی از این ماده گرفته شده و اسم اون حرف قرار داده شده، یعنی کلمه روی از این ماده گرفته شده اسم همچه حرفی قرار داده شده، به چه مناسبت؟ چه تناسب است بین بافتن و بین اون حرف اخیر این قصائد که اسمش از بافتن جدا بشد و به معنای بافتن باشد؟ میگه لأنه، یعنی لأن اون حرف روی جمع میکند، لأنه یجمع بین الابیات کما ان الفتل یجمع بین قوال حبل. فاعلش جمع بینهما لازم نیست که در اینجا مفعول به ذکر کنه، جمع تو بین زیدن و عمرو، یا جمع کردم بین این کار و اون کار، اینجا دیگه مفعول به به اون صورت ذکر نمیکنه. یا نتیجتا مجموع اونها میشد مفعول به، دیگه نیاز به ذکرش نیست. جمع کردم بین این دو عمل، یعنی هر دو انجام دادم، یعنی هر دور انجام دادم. نه، جمع کردم بینهما منظور این است که هر دور انجام دادم، در مقام استعمال معناش این میشه بین این کار، بین این دو جمع کرده، یعنی این را من انجام داد و اونم انجام داد. تحت اللفظی همون عرض کردم این استعمال عربه، بعضی اوقات عربی استعمالی دارد فارسی معادل نداره. ای بسا خواهی ترجمه بکنی ترجمه درست حسابی نمیشه، مجبوری بگی این کلام معناش این میشد و عرب هم این را ازش اراده بکنی. خب به جهت این که اون جمع میکند بین ابیات، نتیجتا این ابیات را با هم جمع میکنه، به هم زمیمه میکند، یعنی به هم زمیمه میکند، جمع کردن بین این دو یعنی به هم زمیمه کردم اینا را، هر دو انجام دادم. چون که اون حرف روی جمع میکند بین ابیات، کما این که بافتن جمع میکند بین قوا الحبل. قوا جمع قوه، یکی از معانی قوه همون تاب، تاب ریسمان، همون رشته، به عبارت واضح‌تر نخهایی که ریسمان را از اونا میبافند. و ریسمان خودش از نخهای عدیده بافته شده دیگه، اون رشته ها، اون تاب ها، اون نخها را میگن قوا الحمل. قوا جمع قوه است و قوه هم یعنی یک نخ، مثلا یک رشته، یک تاب. میگه چگونه بافتن بین اون نخها جمع میکنه، اونا رو با هم جمع میکنه یک جا، به هم زمینه میکنه. این حرف روی هم این ابیات رو که انه به هم دیگه وصل کرده و اینا رو جمع کرده. کما این که فتل مسترها، یعنی بافتن جمع میکند بین اون رشته های ریسمان. این یک احتمال. او من رویت علی البعیر اذا شددت علیه الرواء و هو الحبل الذي يجمع به الاحمال. میگه احتمال دیگر این است که اون روی در حرف روی اون اسم ماخوذ باشد از رویت علی البعیر. اولی هم البته رویتو بود، دومی هم رویتو، منتها رویتوی اول به یک معنا بود، رویتوی ثانی به معنای دیگری. میگم ممکن اون روی مشتق باشد و ماخوذ باشد از رویتوی به معنای دیگر. اون چه باشد؟ ماخوذ باشد از رویتو علی البعیر. بعیر یعنی شطور. رویتو علی البعیر کی میگی؟ اذا شددت علیه الرواء، وقتی که ببندی بر اون شطور رواء را. پس اینجا معنی بستن شد، بستن، نه به معنی جمع کردن. وقتی که ببندی بر اون بعیر رواء را. رواء چه باشد؟ هو یعنی اون رواء، ریسمان آنچنانی است که جمع می شود به وسیله اون الاحمال. احمال جمع حمله، حمله به معنای باره. تو میخوای چند گونی، دو تا سه تا گونی رو به یک شطور ببندی، بار کنی، یعنی قهرن شطور این گونی ها رو مثلا اقلا دو تا، مثلا این دو تا گونی رو پر میکنی، حالا از هر چی هست، با ریسمان اینا رو به هم میبندی و روی شطور قرار میدی، اینها رو بر شطور میبندی. روا اون حبلیست که جمع می شود به وسیله اون ریسمان بارها. خب بارها یعنی برای یک کیوانی، بر شطوری، اونها رو بار می کنی و با اون ریسمان می بندی که نیفتی. تمام شد. بعدش دارد بین که او ما فی معناه بیاید قبل از حرف روی یا قبل از اون حرفی که در معنای حرف روی است، یعنی به منزله حرف روی است، در فاصله. فاصله گفتیم کلمه آخر تکه نثری را میگن، یعنی کلمه آخر فقره را میگن، کما این که قافیه به کلمه آخر بیت گفته میشود. او ما فی معناه شارح معنا میکنه، یعنی ای قبل الحرف الذی هو فی معنا حرف الروی من الفاصله، یعنی الحرف الذی وقع فی فواصل الفقر، موقع حرف الروی فی قواف الابیات. او فی معناه یعنی قبل از اون حرفی که او در معنای حرف الروی است از فاصله. دوباره معنا میکنه، یعنی حرف آنچنانی که واقع شده در فواصل فقر به جای حرف روی در قوافی ابیات. حرف روی در قوافی ابیات به جای او در فواصل این واقع شده. این حرف آخر فاصله اصالتا اسمش حرف روی نیست، اصالتا کلمه روی وضع شده برای حرف آخر قافیه. حرف آخر فاصله اسمش روی نیست، این به منزله رویه. خب بیان لازم نیست این باشه، اون چی که در معنای حرف روی است از فاصله. اون چی چرا معنا بکند؟ این بیانیه نیست، یقینا بیانیه نیست. خب بعدش دارد به این که وفائل و یجی او و قوله مالیس بلازمن فسر. در اول تعریف آمده بود هو ان یجی قبل از روی یا قبل از ما فی معنا روی من الفاصله. بیاید چی بیاید؟ اون چیزی که در صد لازم نیست، در صد شرط نیست، اونم نباشه صد میتواند محقق بشه. روی روا به معنی جمع کردن باشد، فاعل است دیگه، این حرف جمع کننده است بین ابیات. خب یعنی ان یوتا قبله بشیء لو جعل القوافی او الفواصل اسجاء لم یحتج الى الاتیان بذلک الشیء و تم السجع بدونه. حالا این ما لیس بلازم فسج میخواد بیان کنه، میگه یعنی آورده بشه بعد قبل از او، های قبل او به چه برمیگرده؟ روی ما فی معنی روی، یعنی آورده بشه قبل از حرف روی یا قبل از ما فی معنی حرف روی چیزی که این چیز گفتیم، ممکنه حرف باشد ممکنه حرکت باشد، بیای آورده بشد چیزی که اگر این قوافی یا این فواصل از جا قرار داده بشند نیازی به اون شی نیست. اگر قرار داده بشند این قوافی یا این فواصل از جا، یعنی اینو اگر سج قرار داده بشند اون شرط نیست داره. اگر قرار داده بشوند این قوافی که در این قوافی اون امر رعایت شده یا این فواصل که در اینها اون امر رعایت شده، اگر این قوافی یا فواصل از جا قرار بگیرند، در از جا قرار گرفتنشان لم یحتج الی الاتیان بذلک الشیء. فاعل لم یحتج چه باشه؟ هوه مستتر برمیگردد به اون جعل در جعله. لم یحتج اون جعل، جعل قوافی یا فواصل از جه، لم یحتج اون جعل به آوردن به همچه چیزی، همچه حرفی یا همچه حرکتی. آخه میگیم احتاج الیه دیگه، سعد یحتاج الیه، نه اینکه یحتاج الیه. چرا؟ بله؟ لم یحتاج اگر بگی نای فاعلش دیگه بایستی الالتیان بگیری. لم یحتاج بگیری یعنی این جل نیاز به اون نداره. یعنی لم یحتج که یقینا صحیحه، یحتج هم حالا به اون تعبیر معنی نداره، ولی لم یحتج یعنی همچه جعلی نیاز به اون نداره، سعج شدن اینها نیاز به همچه حرفی نداره. الال اتیان بزال کشی و تم سجع بدونه، سجع هم بدون همچه چیزی کامله. اینم تقریبا مناسبه با لم یحتج خوندنش، البته به اونم جور در میاده، ولی خب اینجا منظور از اسجا یعنی در واقع اواخر فقراتی که اونها مسجعن. سج قبلا گفتیم هم به معنی مستری میاد هم به معنی فاصله، فاصله در کلام نصری، به هر دو معنی کلمه سج میامد. حالا اینجا از جا که آمده به صیغه جمع مناسب این است که این فواصل یا این قوافی وقتی که سج قرار میگیرند، یعنی آخرین کلمه فقره مخوان قرار بگیرند و فرضم این است که مسجعن مخوان بشند، نیازی به رعایت همچی چیزی نیست. اینم رعایت نمیشد، اینا میتونستن فواصل باشند و از جا باشند. اگر نه لو اینجا گفت که لو جو الال قوافی اول فواصل از جا، فواصل یا اونها از جا قرار داده بشن، منظور این است که در آخر قرار بگیرند و آخرشان هم به یک حرف تمام بشه. اصلا توش دو چیز خوابیده ها، آخر فاصله بشد، یکی هم آخرشان مثل هم بشه. تو فاصله نخوابیده که آخر بایستی با اون یکی مثل هم بشه. حتی در قافیه هم ممکنه بگیم نخوابیده، منتها دیگه قصیده‌ای که میگفتن این توافق قوافی شرط، ولی در فاصله بمان که فاصله است، نیازی نیست که آخرها بیک هر تمام بشه. یعنی شما یک فقره مگر بگی کلمه آخرش همین فاصله میشه. خب بعدش دارد بین که فمن زعم انه کان ینبغی ان یقول ما لیس بلازم فی السجع اول قافیه لیوافق قوله قبل حرف روی او ما فی معناه فهو لم یعرف معنا هذا الکلام. در تعریف لزوم ما لا یلزم مصنف گفت و هو ان یجیع قبل حرف رویه او ما فی معناه من الفاصله ما لیس بلازم فی السجع. لزوم ما لا یلزم اختصاص به نثر نداره، هم در نظم صورت میگیرد هم در نثر. سجع اختصاص دارد به نثر، ولذا بعضی آمدن گفتن حقش بود مصنف به این سجع قافیه را اضافه میکرد، قافیه را اضافه میکرد. کی گفته؟ عروس الافراح در شروح تلخیص جزء 4 صفحه 464 عروس الافراح اونجا جلوتر بود از تفتازانی، اون جلوتر از تفتازانی این تلخیص المفتاح را شرح کرد، یعنی قبل از تفتازانی و جرجانی هم سال زاله شروح متعددی به این چیز زده بودن، شروحی زده بودن بر این تلخیص المفتاح. اینجور نبود که تفتازانی اولین کسی باشد که بیاد مثل متولی مثلا بنویسد، اون جلوتر از افتازانی شرح کرده، اون گفته این را، عبارت اون رو حالا ما برای شما میخوانیم در شروح تلخیص ببینید. ایشون اینجوری داره، در عروس الافراح اینجوری داره، دارد به این که بعد از قول مصنف که دارد ما لیس لازمن فی السجع، البته در این عبارت تلخیص المفتاح اینجا ما لیس بلازمن فی السجع، در نسخه او با ندارد ما لیس لازمن فی السجع، اون اینجوری داره. بعد از اینکه این جمله را آورده اضافه کرده ول اولا ان یقال فی التقفیه، سجع گفت تقفیه را نگفت مثلا. سجع مال کلام نثری است، لزوم ما لا یلزم اختصاص به نثر نداره، در نظمم میاد، لذا گفته بهتر این بود که بگرد فسجع و تقفیه، تقفیه را بهش اضافه بکنه که هم شامل نثر بشه که شده و هم شامل نظم بشه. این حرف او زده. تفتازانی میگد ایشون حرف خطیب را نفهمید، ایشون حرف خطیب رو عوضی فهمیده، به این خاطر گفته بهتر این بود که اون فتقویه هم بهش اضافه بشه. اگر حرف خطیب رو درست میفهمید هم چه حرفی نمیزه. خطیب نمیخواد بگد که، یعنی خطیب اینجور میخواد بگد فقراتی آوردی دارای فواصلن حرف آخرشان مثلا مثل هم، قصیده ای گفتی دارای قوافی هست حرف آخرشان مثل هم. این ناثر یا این شاعر ملتزم شده قبل از حرف آخر فواصل، یا قبل از حرف آخر قوافی، ملتزم به یک امری شده که این امر در صد شرط نیست، این امر در صد شرط نیست. یعنی اگر این قوافی یه وقتی فواصلم قرار بگیرن و کلام مسجع باشه، بدون این قوافی میتونست فواصل اسجا قرار بگیره یا در فواصل این کلام نثری. ملتزم شده ما قبل حرف آخر یک چیزی بیاد که این در تحقق کلام سجعی شرط نیست. یعنی این فواصل اگر این را نداشتن میتونستن فواصل قرار بگیرن و کلام مسجع عذاب در بیاد، کما این که شده. منتها در اون قوافی الان فواصل قرار نگرفتن، اونجا هم میگه بله قصیده ایست دارای قوافیه، یعنی کلمات آخر ابیات. قوافی هم به یک حرفی تمام شدن، اون حرف هم یه حرف در همه این. قبل از اون حرف آخر قوافی این شاعر ملتزم شده به یک امری که اون در تحقق صد شرط نیست. یعنی اگر این قوافی فواصل قرار می گرفتند، بدون اون هم می توانستند فواصل قرار بگیرند، فواصل فقر قرار بگیرند. نه اینکه میخوایم بگیم الان اینها مسجعن یا نیستن، الان چی هستن کاری نداریم. الفاظی در آخر فقر یا الفاظی در آخر ابیات قرار گرفتن، حرف آخری دارن، ما قبل حرف آخر اونها یک نواختی داره، اون یک نواختی در تحقق صد شرط نیست. اینه مخواد بگن دیگه. اینجا چه نیازی داریم که ما یک فت تقویه هم اضافه بکنیم؟ فستج او تقویه نیازی به اضافه کردن تقفیه قافیه خود اون کلمه آخر را میگن. تقفیه عمدتاً مثل هم بودن اون حرف آخر را میگن. حتی در کلام نصبی هم کلمه تقفیه به کار میبرن، اختصاص به نظم نداره. پس قافیه خود کلمه آخر را میگن، البته در معنی قافیه گفتیم اختلاف ها. علا قولن خود کلمه آخر بیت را میگن، ولی تقفیه مصدره، یعنی مثل هم بودن آخرها، مماثلت. صریح عبارت خطیب آخه میگه چی ملتزم چیزی شده که این در صد شرط نیست. نمیگیم که این کلام کلام مسجعه، ملتزم شده. اگر این کلمات را برداریم فاصله قرار بدیم، کلام مسجع در میاد، بدون اینم مسجع میشد. میدونم این مخواد در واقع مخواد هیچ اولویت نداره. چه اولویتی داره؟ اصلا ذکرش بی خوده، مناسبم نیست ذکرش. در تقفیه شرطیست یعنی چه؟ یعنی نیازی بهش نیست. میدونم این در یعنی این عبارت مصنف اصل مطلب را رساند، هیچ کمبودی نداره. این که بگیم اونم اضافه بشد، اون یعنی اضافه کردنش هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. این همین مقدار میگه در نه نه اونش چیز نداره. میگه بر فرضی که این فواصل این قوافی فاصله قرار بگیرن، نیاز به همچی چیزی نیست. بله آخه ببینید، این میگه ول اولا ان یقال فی التقفیه یعنی اضافه کنن لی ام السجع و النظم، شامل هر دو بشه. چه نیاز به این شمول ما داریم در اینجا؟ چه نیاز به این شمول داریم اینجور بگه شامل نظمم بشه؟ بگیم کاری با نظم نداریم، میگیم بله در ما قبل حرف آخر قوافی چیزی را متکلم ملتزم شده که این در تحقق صد شرط نیست. این مطلب تمام است. دیگه اضافه کردن چه نیازی بهش هست؟ چه فایده ای اصلا داره؟ در اینجا بعدن خواهیم گفت که بایستی این فقره ها اقلن دوتا باشد تا سج تحقق پیدا کنه. این بیت ها اقلن بایستی دوتا باشد تا توافق. اینجا در واقع تقفیه یعنی توافق در تقفیه یعنی توافق در حرف آخر. اینجا مراد از تقفیه در اونجا همون حرف آخر که این دوتا قافیه چیز بله در تخفیه. در تخفیه منظور از تخفیه یعنی مثل هم بودن. کلمه قافیه که عرض کردیم خود کلمه آخر را میگن. اینجا حالا میگه که تخفیه بگیم یعنی اواخر ابیات هم مثل هم بشن، یا در مثل هم بودن اواخر ابیات شرط نیست. تخفیه مماثلت در حرف آخر را میگن. در واقع تخفیه مماثلت در حرف آخر، منتها از اونجایی که قافیه به کلمه آخر بیت میشه مقابل سج تقفیه آوردن منصرف میشود به آخر قوافی، و الا تقفیه اختصاص به آخر قوافی نداره، آخر فواصل را میتونه شامل بشه. منتها در اینجا مقابل سج آوردن ایشان میخواد بگه سج ای گفتی قافیه را شامل نمیشه، اضافه بکن سج بالمعنی المصدری، اضافه کن به اون تقفیه بالمعنی المصدری را تا اینکه تقویه شامل قوافی بشه سجع هم شامل فواصل بشه. پس در اینجا تقویه به معنای مصدری خودشه، یعنی مثل هم بودن آخر قوافی، آخر قوافی یعنی حرف روی قوافی. پس کسی که گمان کرده اینکه چند چنین است سزاوار بود، یعنی بقی اونجا گفتیم چه گفته؟ اولا گفته، ولذا اینجا میگه یعنی بقی. کسی که گمان کرده این که شأن چنین است سزاوار بود بر مصنف این که بگوید ما لیس بلازم فی السج او القافیه. فی السج او القافیه اون عبارتش تخفیه بود اونجا، ولی این کنه شعر اون رو تبدیل به قافیه کرده دیگه، صریح بشد در کلمه آخر بیت. کما این که سج گفتن صریح هست در کلمه آخر چیه؟ فاصله. و لون گفته بود عبارت گفتیم اینه ول اولا ان یقال تتقفیه. خب البته اون عبارت اون یه تعملی بشه، اون نگفته ما لیس بلازم فی السجع و تقفیه. کل میگه اولا این بود که بگید فی تقفیه. تق ایشون میخواد بگید یعنی سجع اگر میگفتی شامل قافیه نمیشه، ولی تقفیه یعنی مثل هم بودن حرف آخر. مثل هم بودن حرف آخر هم در سجع صادق است هم در قافیه صادق. اون شارح در اینجا دو تا لفظ آورده، میگه اون گفته از سج یا قافیه یا واو آورده. بله ما لیس بلازم فی السج او القافیه، یعنی سج گفته شامل قافیه نمیشه، اون اینجور گفته. ولی به جای هر دو بگو فی التقفیه، به جای هر دو بگو فی التقفیه تا اینکه هم شامل سج بشد هم شامل قافیه بشد. منتها شارح در اینجا عین تقفیه او را اضافه نیاورده، گفته اون گفته به این که سج یا قافیه، ولی در تعبیر او تنها تقفیه گفته. تقفیه خودش هم شامل قافیه میشد هم شامل چیه؟ سج میشد. چون تقفیه به معنی مصدریه، به معنی مصدری یعنی حرف آخرها مثل هم، حرف آخرها مثل هم بشد هم در قافیه صادق است هم در سجعش صادقه. پس این دقت بشه، شارح میگه اون گفته سجع یا قافیه، ولی تعبیر اون فت تقفیه است. اون میگه ببینید، میگه فت تقفیه ولولا ان یقال فت تقفیه، نمیگه فت سجع و تقفیه. تنها میگه تقفیه بگی شامل سجع و نصر هر دو میشه. لیا ام سجع و نصر، ولذا کلمه تقفیه به تنهایی هم شامل سجع میشه هم شامل نصر میشه، ولی سجع شامل نصر نمیشه. ولذا شارح حقش بود اگر حرف آنه مخواست بگه بایستی این دوتا را نمی آورده، همین جور گفته به این که بگه فت تقفیه تا شامل سجع و قافیه هر دو بشد، ولی شارح که نصر معنا را خواسته بیان کند و لذا میگد اون حرفش اینه، یعنی ماحصل حرف اون را مخواست بیان کنه، لذا گفته اون گفته اولا این است که گفته بشد فت سجع اول قافیه. همنزم این که شنچنین است سزاوار بود این که مصنف بگوید مالیس بلازم فسج اول قافیه، اینجور بگد برای این که موافق در بیاد این تعریف مصنف با قول مصنف لیوافق این تعبیر بعدی با قول مصنف که گفت قبل حرف روی او ما فی معنا بود. قبل حرف روی یعنی چه؟ مال قافیه. فی معناه یعنی چه؟ یعنی مال فاصله. سجع شامل قافیه نمیشه. هر دو را بگد تا اینکه با قول مصنف در تعریف جور در بیاد، چون مصنف در تعریف هم حرف روی را گفته بود هم ما فی معنا حرف روی را گفته بود، یکی مال قافیه بود یکی مال سجع بود، حقش بود قافیه سجع هر دو را بگه تا با اونها بسازد. ایشان میگهد فمن زعمه فهو لم یعرف معنا هذا الکلام، این کسی که اینجور گفته متوجه معنای حرف مصنف نشده. مصنف اصالتا کاری با قافیه به اون صورتی ندارد، میخواد بگه بله متکلم قبل از حرف روی در نصب، قبل از حرف ما فی معنا حرف روی در فاصله، ملتزم به چی دی بشد که این در تحقق سجع شرط نیست، در تحقق سجع این شرط نیست، این نیاز ندارد که قافیه هم بهش اضافه بشه. تمام شد. پس این آدم نفهمیده است معنای این کلام مصنف. تمام شد. ثم لا یخفا، شارح میگه یه مطلب اضافه میکنه به عنوان تنبیه، میگه ثم لا یخفا ان المراد بقوله یجیع قبل کذا، اون کذا اشاره است به اون حرف روی او ما فی معنا حرف روی، ان یجیع قبل کذا ما لیس بلازم فسج، ان المراد ان یکون خبرا نمیشه، ان یکون ذالک فی بیتین او اکثر او فاصلتین او اکثر، و الا ففی کل بیت او فاصلتین یجیع قبل حرف روی او ما فی معناه ما لیس بلازم فی السج، که قوله قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی به سقط لوا بین الدخول فحوملی، قد جاء قبل اللام میم مفتوحه و هو لیس بلازم فی السج، میگه مخفی نمی باشد یعنی روشنه. لا یخفا گفتیم صیغه نفی ها قرینه ای که لام الفعلش باقی است، ولذا مخفی نماند ترجمه نشه بهتره، بلکه لا یخفا یعنی مخفی نیست روشنه. سپس روشن می با... روشن است این که مراد مصنف از قولش که گفت یجیع قبل کذا ما لیس بلازم فی السج، مرادش از این است که این لزوم ما لا یلزم بایستی در دو بیت باشد یا بیشتر، کمتر از دو بیت نمیتوند باشد، در فاصله هم اقلن دو فقره باشد یا بیشتر، کمتر از دوتا نمیتوند باشه. این که بوده باشد این لزوم ما لا یلزم در دو بیت یا بیشتر از دو بیت یا در دو فاصله یا بیشتر از دو فاصله. و الا میگه اگر منظوری نباشد اونجوری دیگه هر بیتی به تنهایی آخرش حرف روی آمده، قبل از حرف روی هم یک چیزی آمده که در ساعت شرط نیست. هر فقره‌ای به تنهایی قبل از ها حرف آخرش چیزی آمده که شرط نیست در ساعت. لذا اگر اینجور باشه تمام ابیات حتی تک بیت ها هم کلن از قبیل لزوم ما لا یلزم بایستی بگیم باشه. تمام فقره ها چی یکی باشد چه بیشتر از قبیل لزوم ما لا یلزم ها میشن. و حال این که یقینا اینجور نیست، لزوم ما لا یلزم این است که اقلا در دو فاصله یا در دو قافیه همچی چیزی صورت این است که مشقت داره، این است که زحمت داره، این است که میگیم خودش مکلف به او کرده. و الا اون تک تک را حساب بکنی نه تکلفی داره دو، اصلا بدون اون محال است. هر بیتی قبل از آخر و آخرش یه چیزی آمده که در سج لازم نیست دیگه. ولذا یعنی اونجور بگیریم بگیم کمتر از دوتا هم کفایت میکنه، نتیجهش میشه تمام فقره ها از قبیل لزوم ما لا یلزم بشن، تمام تک بیتی ها هم لزوم ما لا یلزم بشن. و حال اینکه یقینا این نیست، سپس مخفی نمی باشد این که مراد از قوله یجی و قبل کذا ما لیس بلازم الفساد این است که بوده باشد این لزوم ما لا یلزم در دو بیت یا بیشتر یا در دو فاصله یا بیشتر. و الا اگر چنانچه این شرط نباشد پس در هر بیتی به تنهایی یا در هر فاصلهی به تنهایی می آید قبل از حرف روی یا قبل از ما فی معنی حرف روی یه چیزی آمده که در سجد لازم نیست. حالا یه بیتی مثال میزنه، این بیت چیزی در این یک بیت آمده که در سجد لازم نیست، که قول شاعر امرؤ القیس قفا نبکه، قفا در ترکیبش در این احتمالاتی دادن، یه احتمال این است که گفتن قفا خطاب باشد به دو نفر، این بیت اولین بیت اون امرؤ القیس است در اون معلقش، مخاطب دو نفر بوده به اون دو نفر امرؤ القیس گفته باشه، این یک احتمال. یه احتمال هم این است که اون یک نفر بوده قفا به صیغه تثنیه آورده از باب این که عرب برای یک مخاطب هم صیغه تثنیه میاد. احتمال سومی که داده شده این است که الف قفا نون مخفف بوده، نون مخففه قلب الف می شود. ابن مالک هم این شعر را داشت و عبدلن ها بعد فتحن الفا وقفن کما تقول فی قفن قفا. نون تأکید خفیفه را بعد از فتحه که میاد میتوانی قلب به الف بکنی، منتها در مقام وقفی نه در مقام وصلی، منتها در این شعر چون شعر بوده در مقام وصلی این کار رو کرده. ولی اصل قلب نون تأکید خفیفه در صیغه امر به الف این اتفاق افتاده. اینم احتمال سومیست که در اینجا داده شده. اونش خوندنش یک چیزیست، ولی اون چی که منقول است همین قفا خوانده ایشون. نه اونش چیزی میشه چون که الف هم یک حرف ساکن است و نون هم بخوانی حرف ساکنه، وزن شعری به هم نمیخوره، ولی اون قفا خوانده. خب قفا نب که من ذکر حبیب و منزلی. امرؤ القیس در اینجا به طرف مقابل میگهد بیست، فرضاً اگر یکی باشه. نب که یعنی دوتای گریه کنی، تو من، به خاطر بیاد حبیب و منزل اون حبیب. بیتی اون خانه بوده، از کنار اون رد میشده، دوستشان قبلا ساکن اینجا بوده، اون دوستشان مرده و رفته مثلا، حالا منزلش مانده خالی و خودش هم که رفته، میگه حالا بیست اینجا بیاد حبیب ما و بیاد منزل ایشون گریه کنی. من تحلیلیه است دیگه، به خاطر به جهت بیست گریه کنیم به خاطر یاد کردن حبیب و منزل اون حبیب. به سقط لوا، این صفت است برای اون منزل، اون منزلی که قرار گرفته است در سقط لوا. اون سقط لوا هم در بین دخول و حومله. این پاورقی را نگاه کنید، این مفردات را معنا کرده پاورقی. و سقط منقطع الرمل، منقطع اسم مکان هم، و سقط منقطع الرمل حیث یستدق من طرفه. رمل یعنی شن، منقطع رمل یعنی چه؟ حیث و یستدق و من طرفه. بعضی اوقات در جاهایی که مسیل آب سیل میاد و شنم اونجا زیاده، بعضی رودخانه ها اینجوری است، میبینی پر از شنه، شن داره توش دیگه، آب زیاد بیاد شن درست میشه، شنم از همین خاک تولید میشه. بعد از اون طرفی که آب میاد میخوره به شنها، اون طرف یه خورده گنده تره، وسط یه خورده چاق تره، اون طرف آخر باریک تره، شکل ماهی پیدا میکنن. این شنها شکل ماهی پیدا میکنن، طرفی که آب اونجا میخورد گنده تره، وسط ها یه خورده وسیع تره، اون طرف که میره باریکتر میشه، مثل دوم ماهی میشه، چون اون طرف آب این شنا رو میبرد دیگه، از اون اول میبره یه خورده سرش گنده میشه، در اطرافش هم یه خورده بیشتر میمانه. اون طرف ها دیگه اینجور نیست که شن زیاد جمع بشه، طرفش باریک میشه. شما ببینید که انه یک ماهی رو همینجوری خوابندن، این طرفش گنده تر و وسط کلوفتر و چاقتر و اون طرف آخرش هم باریکتر مثل دوم ماهی میشه. حالا در اینجا میگه طرف اون رمل، رمل چند تا طرف دارد در این صورت؟ دو طرف، اول و آخرش. اون طرفی که باریک یستدق و طرف دومش مثلا، لذا میگه سقط محل انقطاع شن است، منتها جایی که یستدق و یعنی باریک میشه طرف دومش. من طرفه یستدق و من طرفه، دو طرف داره، از طرفش اونی که باریکه، طرفی که باریکه طرف دومش میشه، اون رو میگن سقط. بعدش لوا چیه؟ و لوا رملون یعوجو و یلتوی. بله، لوا هم اون رملی را میگن، شنی را میگن که کج باشد و پیش خورده باشد، اون را میگن لوا. آخه لوا یعنی پیش خوردن دیگه، ولی زب این شنی که پیش خورده و کج شده به اون میگن لوا. حالا میگه به این که سقط لوا که هست، یک جا رمل بوده، اون طرف باریک و طرف دومش پیش خورده بوده، این که انه منزل این حبیب اونجا بوده و اون شن هم یعنی اون قسمتی که شن در اونجا واقع شده بود، منزل حبیب اونجاست، بین دو منطقه بوده، یه منطقه اسمش حومل بوده، یه منطقه هم اسمش دخول بوده. لذا میگه منزلی که اون منزل در سقط اللوا قرار گرفته، اون سقط اللوایی هم که بین دخول و حومل بوده. خب اگر به سقط اللوا را صفت منزل بگیری و بین دخول و حومل را هم حال بگیری از اون سقط اللوا یا صفت بگیری، معنی نداره، صفت هم میتونی بگیری. خب تمام شد. آها در اینجا میگه این بیت واحده، بیت واحد، آخرین حرف این بیت لامه، قبل از لام میم آمده. خب اینجا هم این میم که قبل از لام آمده در سجع شرط نیست، یعنی در کلام مسجع شرط نیست که ما قبل آخر فقره ها میم باشن. پس بیت بیت واحد در اینجا حساب میکنیم و ما قبل لام هم میم آمده، میم هم در سجع شرط نیست. پس بنابراین این یک بیت رو هم بایستی بگیم لزوم ما لایلزم، با این که نه قبیل لزوم مالا یلزم به حساب چیه؟ نمیا. اون منزل و حومل نسبت به اون حرف روی ها قبوله، دوتا حساب میشد در بیت اول. ایشان میگد در این خودش بیت واحده، ایشون میخواد بگه که در بیت واحد، که این الان بیت واحد است دیگه، میگه در ما قبل آخر حرف روی این که لام دوم باشد میم آمده، با فرض این که با بیتای بعدی اینجور نیست که اونم آخرشان لام است، اون تو اونجور نیست که اون قافیه بعدی هم ما قبلش چیه میم باشه. دو در قصائد بیت اول حساب بکنی در حکم دو بیت، در حکم دو بیت منتها ایشون مخواد بگه که در هر بیتی اگر اینجور باشد، ولو اون بیت تنهای تنها هم باشد، آخر اینم با اون قبلی حتی یک حرف هم تمام نشه، بایستی بگیم لزوم ما لایلزمه، چون هر بیتی قافیه دارد، حرفی هم حرف روی هم دارد در آخر، یعنی یک حرفی هم در آخرش دارد، ما قبل حرف روی هم یک حرفی، هیچ حرفی در سجع به تنهایی شرط نیست. حالا در اینجا این یک بیت، البته ایشون اگر چنانچه از بیت ثانی و ثالث می آورد سر راستر بود، ولی در اینجا هم این بیت اول را آورده یا خورده این گیر هست در اینجا، این بیت اول در قصائد، یعنی مثلا ببینید لام منزلم حرف روی حساب میشه، حوملم حرف روی حساب میشه، منزلم به یک اعتبار قافیه حساب میشه، حوملم قافیه حساب میشه در بیت اول، در هر قصیده اینجوریه، بیت ثانی و ثالث و تا آخر اینجور نیستن، این بیت تنهاست درسته در حکم دو بیته، اگر یک بیت غیر از این می آورد که مثل اول چی بیت اول نبود سر راستر بود، ولی ایشون حالا از باب مثالشون این آورده میگه بله حالا این بیت واحد است، دو بیت نیست دیگه، حالا بیت واحد است، قبل از لامم میم آمده و میمم در صد شرط نیست، این مقدارش کافی است، و ایشون میخواد بگه در هر بیتی حرف ما قبل قافیه او حتما یک حرفی میاد دیگه، اون حرفم در صد شرط نیست. حال ایشون این را به عنوان بیت واحد ذکر کرده که قافیه دارد، قافیهش هم حومله، قبل از حرف رویش هم میم آمده، میمم در صد شرط نیست، یعنی در کلام مسجع شرط نیست که حتما ما قبل حرف آخرش بایستی میم باشد، این برای این با این تسامح درست بودنش درست. اینجا هست از باب این که در قصائد ملتزمند حرف روی اونجا و اونجا و اونجا بشه. قافیه، حالا کلمه قافیه بسا بگردی شاید پیدا بکنی، ولی این حکم قافیه را میگن آخه قوافی بایستی به یک حرف تمام بشه. این مصرع اول هم میگن مقیدن به این که به همون حرف تمام بشه. فرد در همون جاست دیگه. نه، فرد این است که همین متکلم میخواد قصیده ای بگه، متکلم میخواد قصیده ای بگه و اواخر ابیات هم به یک حرف تمام بشه. اون از مصرع اول شروع میشه به مصرع دوم، از مصرع دوم به بیت دوم، بیت سوم تا آخر. بله، اون در قصائد اینجوری حال آره، ولی در اون یکی ناخین فرض این است که این قصیده است، اینش قصیده است. در کلمه قافیه بله، منتها در قصیده که میخوان اواخر ابیات بیه کر تمام بشد ملتزمن اونجور باشد. اونجام غزل هست دیگه. بله، بله دیگه، اونجا بله دیگه، غزل هم اگر به صورت قصیده باشد اونم باز شرط. نه، ایشون میتونست یک بیتی بیارد اصلا تک بیتی، نه اول داره نه آخر داره، یا از وسط قصیده بیارد که کسی نگد که مثلا این که نه به منزله دوتا بیتی، تک بیت نیست این حسابشون، در حکم دو بیته، در حکم دو بیته، نه دو بیته، بیتون واحد در حکم دو بیته. ایشون هم گفت که در هر بیتی، بیت یعنی دو مصرع، حساب بکنیم این بیت، این دوتا مصرع یک بیته، نه دوتا بیت باشه. ایشون هم حرفش این بود هر تک بیتی را که حساب بکنی، اما از این که از قصیده اون را بگیری یا شاعر اصلا این را تک بیتی گفته بیشتر از اون نبوده، همچه چیزی درش تصور میشه، ولذا بنابراین لازم میشود هر بیتی را که حساب بکنی بایستی بگیم توش لزوم مالا یلزمه، و حال این که این نیست. نه همون اشکال نداره، خواهد نه اونم شأنیت هم نداشته باشه، میگه متکلم ملتزم شده به همچه چیزی که همچه چیزی در سج لازم نیست، یعنی بر فرض که این کلمه سج قرار بگیرد بدون اینم میتونه سج قرار بگیره، علا فرض این که سج قرار میدادیم بدون این توافق هم میتونه سج قرار بگیره. خب قد جاء قبل اللام میم مفتوحه، و اون میم مفتوحه لیس بلازم فسته تمام شد. و قوله قبل حرف روی، بس این وقت تمام شد هم. آره مثال بخونیم اشکال نداره. و قوله قبل حرف روی او مافی، چون در اونی که حرف میزنه خیلی خسته نمیشه، اونی که میشنوه بیشتر خسته میشه، بنده 50% خسته بشم شنونده 100، از این جهت ما میگیم بله، ولذا گوینده کم اتفاق میفته مثل بنده بخواب از سر درس گفتن، ولی شنونده ها میبینی خیلی اوقات خیلی ها میخوابن. خب بعدش دارد به این که و قوله قبل حرف روی او ما فی معناه، که در تعریف آمده بود اشارتون الى انه یجری فی النصر و النصر، اشاره است به این که لزوم ما لا یلزم هم در سج قابل جاری شدنه هم در نصر، در نصر و نصر، نحو مثال نصری، فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، فاما الیتیم فلا تقهر فقره اولا و اما السائل فلا تنهر فقره ثانیه، تقهر و تنهر دو تا فاصله هستند، آخرشان به یک حرف تمام شده، ما قبل آخرها هم مثل همان ها ها. پس را فرراعو به منزلت حرف روی و مجیع الها قبلها فی الفاصلتینه لزوم ما لا یلزم. این از ما لا یلزم کتاب ما لاش افتاده، کتاب شما چیه؟ آره لزوم ما لا یلزم، اینجا نوشته لزوم ما یلزم، یعنی از شاب افتاده. لصحت سجعه بدونه ها نهو فلا تقهر ولا تسخر. میگه تسرا به منزله حرف رویست در این دو فقره و آمدنه ها قبل از اون را در اون دو فاصله از قبیل لزوم ما لا یلزم است، چون که سج بدون اینها صحیحه. یعنی اگر ما قبل این راها ها هم نبود سج درست میشد، مثل مثلا فلا تقهر ولا تسخر. اگر دو تا فقره بیاری آخر یکی فلا تقهر آخر دیگری ولا تسخر بشه، فلا تسخر بشه، حالا اون لا تسخر و لا تقهر هم فاصله هستند و کلام و مسجر رو تشکیل میدن، با اینکه در لا تسخر ما قبل را خواست، در لا تقهر ما قبل را قافه چیز هاست. نهو و فلا تقهر ولا تسخر، این دو اگر فاصله قرار بگیرن کلام با این فاصله ها سجعه، با اینکه قبل از راها یک حرف نیست. تمام شد و قوله این دیگه زیاده تا نماز تمام نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دیگه اصلا پای قافیه رو برای چه میان بگیم؟
قافیه رو نگفتی که اون تقفیه رو
بگیم. تقفیه میگه تقفیه بگو شامل هر دو بشه. اینجا میگیم چه نیازی به این هست که میگه خون بهتره، بهتره یه تذکر
سج اونا با تحویل درست بشه.
نه نه نه
اشکال
نداره، فرضم این است که اینجا اینجوری مخواد بگرد چیزی که در سج لازم نیست شما مقید به اون شده.
موضوع بحث ما هم تو سطح تو فاصله هست توی حرف روی.